بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم نقول إذا انتهى آخر هذا القسم وتحقق یا ممکن است که بخونیم إذا انتهى آخر هذا القسم که آخر یعنی عرضم اینه که یا انتها را فاعلش را سائر بگیریم إذا انتهى السائر آخر هذا القسم یا خود آخر را فاعل انتها بگیریم هر یکی از دو بچ میل شریف شماست مطلب روشن آخر این قسم منتهی شد یا سائر به آخر این قسم را منتهی کرد یا به رفع آخر یا به نسبش و تحقق به مقام تمکین المختص بهی تخطا زماگر همه با سائر میخوره تحقق به مقام تمکین المختص بهی جواب ازا تخطا هین ازن مقام تجلی الباطنی و تصدا لدخول فی حضرت جمع الجمع لتحققهی به حقیقت معرفه اول یک المعرفه یک که این ده قسم نهایات التی هی الاحاطه به عینهی و ادراک ما له و علی بسیار خوب حالا شاعر انتها از انتها آخر هذا القسم را یعنی اون اقسام حقایق را آخرش را که به انفصال منتهی شد انفصالی که دور از اعتلال باشه خود اتصال هم دور از اعتلال انفصال اعتلالی که یه پندار عوامانه است که یه زمین این طرف یه ملک و فلک این طرف یه مخلوقات یک سو و خدای فرد عددی یک سوی دیگر این که توحید نی اون وقت می افتن در پی سوال و حرف و مخمسه های گوشه و کنار و مباحث کلامی متکلم نازل نه متکلم قوی اونها هم نه بعد حساب خانه و بنا و بنا و اینا پیش میاد اون انفصال اعتلالی اینطوری بود آقا دیگه اینجور شد انفصال اعتلالی بحث سر در میاره به بنا و بنا و این حرف ها که لا یسمن و لا یغنی من جو توحید قرآنی اسلامی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن نیست هو فی السماء الههم و فی الارض الههم نیست رب العالمین نمیشه چون تا این مسائل میمونن آخرین قسم اقسام حقایق از اون که چون دار تدریجیه دار تفره نیست دار تدریجیه و به انسان همینطور پله پله میدهند مثل عالم جسمانیش تا ظرفیت پیدا کند می پرورانند انسان را مثل کارهای تعلیم ما چطور بود درسته که علوم و معارف خیلی خوبه اما اون وقتی که داشتیم صرف میر میخوندیم امثله میخوندیم اون وقت یه سلسله حرفا میخواستیم آمدیم به عوامل لفظی و معنوی رسیدیم یه سلسله حرفا و همینطور و در هر مرحله هم که استاد میخواستیم برای ما فراهم بود اون وقت که صرف میر میخوندیم استاد گوینده مکاسب اسفار اینها نمیخواستیم و وقتی خواهنده اینها شدیم میبینیم که استاد اینها پیدا شده و همینطوره طالب باشیم تشنه باشیم به صدق خواهان بوده باشیم در هر مرحله فراهم میشه میدهند میرسد من حیث لا یحتسب میرسد منتها بعضی از اشتهاها اشتهای کاذبه اشتها صادق باشه میرسد تشنه به آب میرسد و آب را برای تشنه آفریدن قرص حالا از اون اقسام حقایق توفیق یافته رشد عقلی کرده بالا آمده حالا آمده در قسم نهایات این قسم نهایات هم نهایاته نهایات چنانچه در عبارت ملاحظه می شود و مستحضرید که خلاصه منازل و سائرینه اونجا هم نگاه می فرمایید و بعد میبینید که این قسم نهایات با اینکه نهایات به دو قسم میشود، به دو قسم میشود، یکی برای خواص است، یکی برای خاصت الخاصه. اون خاصت الخاصه کسی است که دیگه تمام این مراحل و سلاک و علوم و معارف و همه و همه منتهی میشوند به او. او دارای قلبی است. الان در این قسم ما اقسام پنجگانه قلب، سه تا قلب رو گفتیم دیگه، در این قسم نهایات دو تا قلب گفته میشه و یک قلب مال اوحدی افراد که گفته میشه، یک قلب اختصاصی است که به قول صاحب فتوحات و فسوس، در فسوس کدوم فصلش بود، اونجا گفت که لا تتعب نفسک، خودت را رنج نده که گمان کنی که به مقام قلب احمدی صلی الله علیه و آله و سلم برسی. این نمیشه. نگاه بفرمایید در ضمن آیه کریمه سخره، در آیه سخره آیه دومش که میفرماد ان الله لا يحب المعتدين، به تفسیر مجمع نگاه بفرمایید، جناب تبرسی اینجا ان الله لا يحب المعتدين، این معتدین متجاوزین هستند دیگه، که تفسیر میفرماد با اینکه دعای سخره هست، با اینکه در خواستن و دعای تضرع‌زاری، دعای حریم نفس، آیات حریم نفس است از وساوس بیگانه، این طور. آقا دیگه نگاه هم بفرمایید به تحف العقول و کتاب های دیگر، خود تفاسیر ضمن آیه سخره، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا یطلب الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره علی له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. این آیه اولا، ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین ولا بله ان ربکم الله، حالا حفظیم فعلا اینطور، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوا خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین، که این هر سه آیه رو میگن آیه سخره. و ما روایات را، فرمایشات اساتیدمون رضوان الله علیهم را و فرمایشاتی که در بار این آیه دارن این آقایان، اینها همه را جمع کردیم که در یک نکته از هزار یک نکته جمع کردیم. روایاتش هم اونجا، یعنی به اندازه‌ای که به کار بیاد، حالا روایات زیاد نقل شده که از زبان ائمه اطهار ما، مثلا همون تحف العقول، کتاب‌های دیگر اونجا اسپردیم راجع به آیه سخره، فرمودن که این آیه سخره از ان ربکم الله الذی تا من المحسنین، اینها برای حفظ حریم نفس، برای حفظ حضور و به عبارت اخرى برای کوبیدن کتلی که برای انسان سهمگین و بدترین کتله، و اون کتل خاطرات، نفی خاطرات، نفی خواطر، و خیلی کتل سنگینه و همه در مقابل، یعنی همه که الپاس، بالاخره اون دلاور مردان در مقابل این کتل زمین زدن. نفی خواطر خیلی سنگینه، خیلی مشکله، نمیگذاره که اون بارقه های الهی به دل نازل بشه. خواطر خیلی مزاحمن. آدم خو کرده با عادات و رسوم که دیروز ترسم داشت، با عادات و رسوم و اینها خو کرده، حالا اینها عجین شد در او و به تعبیر آقایون شده یه طبیعت ثانویه، اینطور دیگه به تار و پود بنیه نیت اینها ریشه دوانده، شده طبیعت ثانویه و کسی بخواد از طبیعتش به در بیاد کار آسان نی. نفی خواطر خیلی کتل سنگینیه، خیلی هم مزاحمه، و این که دفع بشه بعد انسان میبیند که بارقه های الهی، نعمت های الهی، واردات الهی چقدره. و این سعایه که آیه سخره هست برای تسخیر نفس، برای نفی خواطر، ائمه اطهار ما فرمودن که خیلی مفید است. البته در حضور خود قرآن بودن یک معنای عام، ثواب عام در محضر مبارک کلام الله بودن یه حرفیه، خواص آیات خاص حرف دیگره. مزیدن بر اون فضائلی که به نحو عام برای قرآن کریم آمده، آیات علاوه بر اون خواص دیگری هم برای اونها هست که برای آیه سخره. بعد فرمودن که همون جا آورد زبان معصوم را نگاه می فرمایید که 70 بار شب و روز آیه سخره 70 بار بر زبان داشتن در نفی خواطر خیلی مفیده. باید تم به کار داد دیگه. بله، کسی میخواد خودش را برای ابد ابد در پیش داریم، باید برای ابد خودش را درست بسازد، باید که تم به کار بدهد. مشکل است؟ باشه. سخته؟ باشه. مثلا برای چند سالی داره خودش را برای ابد میسازد. رنج داره؟ به قول شیخ بهایی که رنج راحت دان چون مطلب شد بزرگ. و چقدرم بزرگ؟ برای ابد هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. هستیم رو باید اونقدر مدش بدیم به امتداد ابد. اینطور دیگه، هستیم که هستیم. رنج راحت دان چون مطلب شد بزرگ. گرد گله، بلاخره چه انسان چه حیوان میخواد چشمش را از گرد و غبار حفظ کند دیگه. اما مطلب بزرگه. گرگ گرسنه هست، گرسنه هست، بره میخواد، غذا میخواد، دنبال گلم هست، اون گرد و غبار را هم استقبال میکنه. رنج راحت دان چه مطلب شد بزرگ. گرد گله توتیای سرمه چشم گرگ. گرد گله توتیای چشم گرگ، گرسنه است، غذا میخواد، این گرد و غبار را استقبال میکنه. قرص اونجا جناب تبرسی که در تفسیر سوره آیه سخره فرمود که خداوند معتدین را دوست ندارد، اونجا معتدین متجاوزین، ولی می فرماد کسانی که خارج از حد خودشون خواهانن، ولی و خواهش های بیجا دارن. ولی مثلا بخواهد پرس که من خدای مرا به مقام قلب احمدی برسان، به مقام پیغمبر، این بس اینها صلی الله علیه و آله و سلم، این شخص از معتدینه. دعا باید در حد بله خودش بنماید، دعا کند، بخواهد، اما نباید بگوید بار الها مرا محیط علال اطلاق بگردان. آخه این از اسماء مستعصره الهیه، نمیشه که محیط علال اطلاق بشه. اگر محیط علال اطلاق باشه باید از مخلوق بودن به در بیا، و این مخلوق خلق کل ممکنه زوجون ترکیبیه، برای او حده، چطور میخواد که احاطه علال اطلاق پیدا کنن؟ بله که خوبه که مطلقا عبادات، دعوات، خواسته ها بله روی ملاک و میزان عقل باشد. برس حالا از این مراحل که فرموده بودن آمده رسیده به قسم نهایات. حالا نهایات هم میبینیم که به دو قسم میشود. یک قسم برای خیلی نزدیکان است، برای خواص است، و یک قسم برای اون کسی که به تعبیر آقایان قطب الاقطابه، امام الائمه هست، مقتدای کل هست، که صاحب تعین اول الفاظ، اون چرا که در فصوص و تمهید اونها آشنایی داریم و بها اگر نداریم که بعد در پیش داریم. و در این کتاب یکی از بطون آیه کریمه ان الی ربک المنتها ربک خطاب می شود به خاتم صلی الله علیه و آله، که المنتها این سرانجامه، این سرمشقه، و همه دارن میکوشن که به رب تو، به حقیقت تو، به موقعیت تو، و تو سرمشقی، همه میخوان که به سوی تو و دارم به سوی تو میام، کمال مطلق که میزان سرمشق از اون قوی تر نمیشه. همه میخوان که هدفشون اینه، بل به تو نزدیک بشون، این تو اینجور. و اون میشود مرحله دوم که مال خواص را میفرماین مقام قاب قوسین است، و اونی که برای مقام ختمیست او ادناس. اصطلاح آقایان بارها به عرض رسوندیم که این حضرات اصطلاحاتشون را نوعاً از آیات و روایات دارن، نوعاً اکثر میبینیم که اینطور از آیات و روایات میگیرن. این قسم نهایی خواص را مقام او ادنا، و اونی که برای خاصت الخاصه هست و شخص فارد واحد است که امام کل است و قطب اقطابه، اون حضرت ختمی مرتبت است که مرتبه دوم نهایته که دیگه منتهای سید است که ان الی ربک المنتها. این تو حالا فرمایشاتی که اینجا میفرما پله پله. ثم نقول اذا انتها، آقای شاعر منتهی شده آخر هازل قسمی که داشته بودیم گفته بودیم، قسم حقایق را رسید به انفصال بلا اعتدال، بله که تمیز رو بین خلق و خالق و اون فرمایشاتی را که فرموده بودن به عرض رسوندیم، رسیدن به انفصال بلا اعتدال و تحقق که مربوط به قسم حقایق بود قبل، تحقق در اون نشست. دیروز به عرض رسوندم که مفاهیم عامه و متوجه می شویم همین ها که الان بله مکاشفه مشاهده الفاظ اینها، مفاهیم عامه یه حرف، خود اون چشیدن یه حرف دیگره، اون یه چیز دیگره. بله او را آدم باید که بله خودش دارا بشود، زائق بشود، واجد دارایی او بیابد. بله اون مثالی که در این اوائل این کتاب بود در اون خصوص اونجا عرض کردیم، همین آقایان بله این سلسله در سیر و سلوک علمی مثال زدن، گفتن که زن مادر فرزندش مرحوم شده مرده، این مصیبت داره، این داغ به دلشه، این می سوزه. این یه جمله حرفی که بزنه دیگران رو منقلب می کند، مصیبت داره، چشیده هست. می روند زنان نائحه را نوحگر را اجیر می کنند. این زن خیلی خوب، این خانم بلده که الفاظ جفت و جور کنه، به از شعر بگه، نوحه سرایی کنه، اینجور چیزها را میدونه. مادره نمیدونه، حال و حوصله‌اش هم نداره، اون یه دماغی میخواد که بخواد به سج و قافیه بپردازه. حالا مصیبت زده چیکار داره به سج و قافیه؟ اون میاد اون خانم نوحگر، خیلی هم الفاظ جفت و جور میکنه و خودش رو به گریه میزنه و بله چها میکند، گاهی سرش و گاهی سینش، اما اجیره، مزدوره، بهتر گرم کنه بیشتر پول میگیره، اما درد نداره، داغ نداره، مصیبت نداره، به خلاف مادر. و میبینی که حرف مادر هم اثر دیگر داره. یعنی یه وقتی آمده دهن باز کرده راجع به فرزندش یه جمله، راجع به دل سوختش یه جمله، میبینی دیگران رو منقلب میکنه. این واقعیت، این حقیقت، اون مجاز، اون ادای مصیبت زده رو در میاره، این خود مصیبت رو داراز. فرق خیلیه. وانگهی این همه لطف خواجه با، این همه لطف خواجه با بندگی مجاز ماست. و چه مجازی که نماز ما اسقاط تکلیفه. و این لفظ رو کی به دهن ما گذاشته؟ خیلی خوب لفظی به دهن ما گذاشتن که نماز رو خوندم، همینقدر خوند، یه چند سطر یه کتاب، یه روزنامه، یه مجله، یه چیزی خونده نماز را، همینقدر نماز را خونده، همین اندازه. این همه لطف خواجه با بندگی مجاز ماست. اسقاط تکلیف، نماز خونده شد، ار به حقیقتون بود خواجه به ما چه ها کند؟ نماز درست بوده باشه، این مجاز ما که اینقدر برکت داره حقیقت از چقدر برکت داشته باشه. باری ازن تها سائر آخر هازل قسم و تحقق در او پیاده بشه، اون اقسام حقایق در او پیاده بشه، صرف مفهوم اعتبارات اینها خیر، تحقق به مقام تمکین المختص به که اون قسم دوم بود، حالا تخطا یک گام بالاتر، یک خطوه، یک قدم بالاتر، بالا میاد، در میاد، قدم فراتر مینهد، تخطا این ازن مقام تجلی باطنی را که مربوط به مقامات دیروز بود، یعنی اون قسم حقایق بود، از اون تخطا در میاد و تشدا لدخول فی حضرت جمع الجمع. بله اونجا جمع بود، دیروزش جمع بود، حالا اینجا جمع الجمعه. به یک معنا بعدها هم میخونیم، پیشترها کتاب پیش خوندیم، جمع مقام واحدیته، جمع الجمع مقام احدیته. باز هر یک از واحدیت و احدیت را، بل اینها ذو مراتبن، هر یک ذات مراتبن، واحدیت و احدیت که حرفشو در پیش داریم. غرض حالا میاد به مقام جمع الجمعی، دیروز جمع بود، فراتر از جمع، جمع الجمع. به قول شبستری در اول گلشن راز در وصف جناب رسول الله صلی الله علیه و آله، جمال جان فضایش، جمال جان فضایش شمع جمع است، البته مقام دلگشایش جمع جمع است، که اوتی تو جوامع الکلم، از اوتی تو جوامع الکلم داره اخبار از مقام خاتمیتش میکند. جوامع الکلم با لفظ جوامع، لفظش جامع، صیغه‌اش جمع، جمع و جوامع، خود جامع، صیغه جمع، الکلم و حلاب علف اللام، از این اوتیت و جوامع الکلم خبر میدهد از مقام ختمیتش. جوامع الکلم را اوتیت و که صاحب جمع الجمع، همه حقایق را دارد، لوح محفوظ الهیه. لتحققهی به حقیقت معرفه. الان حاشیه کتاب نگاه می‌فرمایید، این قسم نهایات مدخلش چیه؟ باب ورودیش چیه؟ المعرفت. این قسم نهایات، حالا ببینید که معرفت چقدر بله عرض عریض داره. عرض کردیم رؤیت است، ادراک است، علم است، چقدر مراتب داره. مگر مکاشفه معرفت نبود؟ مشاهده و معاینه معرفت نبود؟ اون مقامات قبلی مگه معرفت نبود؟ خود اون اولین مرحله که در ابتدا فرمودن که قدم میگذارد به منزل یغزه، از خواب غفلت بیدار میشه، اولین قدم، اولین منزل که یغزه بود، مگر معرفت نبود؟ هست، ولیکن معرفت را مقام هست، مراتب هست، معانی اشتدادی و تشکیکی دارن. المعرفت التی هیه الاحاطتو به عینهی، به عین ثابتش احاطه پیدا میکنه، صورت علمیش را در سقع عوالم وجود مییابد و میبیند، صورت عینیش را، عین ثابتش را مییابد، میخواند کتاب وجودش را میخواند، اونچنان که و ادراک ما له و علیه. حالا خیلی ظرفیت میخواد که عین ثابتش را بخواند و ادراک ما له و علی، چی براش پیش میاد؟ له و علی. حالا چقدر باید ظرفیت داشته باشه؟ پردلی باید که بار غم کشد، رخش میباید تن رستم کشد. حالا کیه که بتواند ما له و علی را بله بخواند، کتاب وجودی خودش را از سر القدرش آگاه بوده باشد و صابر باشد و راضی باشد و بگوید این است و لیس الا. مقام خیلی سنگینه دیگه. بله ما، یعنی لفظ ما و اینها، یعنی من، بله حالا مثل من این ظرفیت رو ندارد، مشکل هست. بله مشکل هست. یه وقتی پیشترها زمان جوانی که نون من الجنون. خواستیم برای بعضی از امور یه رو قواعد هیئت و نجوم و ریاضیات زایجه که زایر جمع میگن، زایجه میگن اینها، خواستیم که پیاده کنیم و بعد دیدم که نمیتونم پیاده کنم. گفتیم حالا آمدیم و پیاده کردیم، حالا ولو این که زایر جه است، اون مقام آگاهی به سر القدر و به عین ثابت و اینها اونطوری که نیست، بالاخره به شعبه طریق برای ارائه است برای واقع. اگر مستخدم اشتباه نکنه، اگر اشتباهات دیگر پیش نیاد، با این همه دیدم که نمیتونم و گذاشتم کنار. گفتیم که مبادا مبادا، بله، در این خانه های 12 خانه، این احوال، این اوضاع، بله، زایرجه مثلا امری پیش بیاد که نتونیم تحمل کنیم، خیلی کار میخواد. سوالی شده راجع به حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه که آیا ایشون از مکه به در آمده و این مسیر را پیموده، از سرانجامش آگاهی داشت یا نه؟ اگر آگاهی داشت، این ولا تلقوا به ایدیکم الى تهلکه، و چطوری حجت خدا ولی اینطور اینجور؟ و دنباله سؤال، آیا حضرت سید الاوسیا شب 19 داره میره برای مسجد و نماز اقامه بفرماید و چه بود، با اینکه شبش هم احوالش اون بود، آگاهی دارد یا ندارد؟ الکلام الکلام راجع به بقیه حجج هم، راجع به بله دیگر اولیاء الله، اونهایی که به سر القدر به عین ثابتشون آگاهی دارند، بله اینها از این واقعه باخبر بودند یا نبودند؟ چطور به خود اجازه دادند که بروند تومه مثلا شمشیر پسر ملجم بشوند و اون واقعه برای حضرت سید الشهدا پیش بیاد؟ سوال جناب علامه هلی رضوان الله علیه خیلی حساب شده، درست، صحیح جواب داد که آگاه بودم. خیلی خوب، آگاه بودم. ایشون به این ثابتش آگاهی داره، به ما له و علی امام از حجت الله است، انسان عادی که نی، دیو انسان را نبیند غیر تین. بعد قیاس میکنیم میگوید که انا خیرون می. مرحوم علامه هلی فرمود که آگاه بودم، میدونیست، عالم بود، عالم بودن. پس چرا تندر دادن؟ بازم درست فرمود دنبالش، فرمود نباید که حالشون را، مقامشون را، علمشون را، بینششون را با خودمون که آحاد رعیت هستیم قیاس کنیم. حرف حساب، حرف حق. این سوال، این جواب جناب علامه هلی. در پیرامون همین موضوع مرحوم آقای قصبینی رضوان الله علیه، ایشون مسئله فقهی تر کرد در همین مقام، همین بیان، مسئله فقهی تر کرد. فرمود اصلا مسئلتون، اگر مظلومی دست ظالم گرفتار بشه به طوری که دیگه میداند که این ظالم دست بردار نیست، همون طوری که حضرت سید شهدا علیه السلام به برادرش ابن حنفیه فرمود که من اگر به لانه حیوانات پناه ببرم، بنی امیه از من دست بردار نیستن و مرا از اون لانه ها میکشن بیرون و این بلا رو سرمون میارن. حالا دیگه یه مظلومی افتاد دست ظالم، فرمایش مرحوم آقای رفیق قصبینی، میداند که از چنگ او به در نمی رود، حالا امر دایر است بین دو نحوه شهادت او، یا پوشیده پنهان یه گوشه برملا شبانه مخفیانه یه جایی بگیرن او را بکشن، شهیدش کنن که هیچ کس متوجه نشه، بعد بیان یه ماسکی هم روی کارشون بگذارن که بگن سکته قلبی کرده، مغزی کرده، چطور شده، مرگ ناگهانی، فجعه بود، چه بود، از این حرفا، اینها اهل دنیا هستن و دقل این حرفا رو این کارها رو میکنن دیگه. حالا که باید او را، حالا که میداند شهید میشود، حالا که میداند شهید میشود و نمیتوند چنگشون به در برود، چه بهتر که راهی را بگیرد که حقانیتش مکشوف باشه، مظلومیتش مشهود بوده باشه، بهانه‌ای برای اونها نماند که بخوام به یک نحوه شهادت رو، این خون رو باطل کنه، از بین ببرن. لذا میداند که اینها دیگه میداند که شهید میشود، طوری باشه که مظلومیت ما آمدیم مسجد برای نماز، آمدیم مسجد، اگر مسجدم نبود بعضی دیگه میکشتن، آمدیم مسجد برای نماز، ماه مبارک رمضان، با دهن روزه، کار ظالم برملا بشه، من و این زن و فرزندم، بله وضعمون این، و داشتیم دیگه از این آب و خاک در میرفتیم، این نرزی باشه، دنبال ما را گرفتم، چطور که حقانیتشون ای را عقل نمیگوید که به دست خودشون رو بکشتن دادن. فرمایش مرحوم آقای قزوینی، مسئلتون فقهیه، حرف حق، با مقدمات همه حفظ بشه. بنده اون سوال را، اون جواب علامه هلی را، فرمایش مرحوم آقای قزوینی را، همه را جمع کردم در نکته 660 1001 نکته آوردم. اون نکته همین حرفه، اول تا آخرش اون سوال هست و اون جواب هست و فرمایش مرحوم آقای قزوینی. نگاه می فرماید: هیل احاطتو به عینهی، به عین ثابتش، و ادراک ما لهو و علی، و خیلی حرفه، اینا همه را می یابد و می رسد. و ذالکه، این ادراک، این معرفت، این مقام جمع الجمعی، مبدع و مقامات قسم نهایات. حالا میبینید که باب ورودیشه، داره وارد میشیم به باب معرفت، بعد فرماشاتی که بعد داره. و این ذالکه عرفه، اون سالک عرفه حقیقتن، به درستی چی رو عرفه؟ انه علیه بقیتن من حقوق الفنای فی الفنا، هنوز فنا حقوقی دارد به گردن اون، باید اونها هم پیاده بشه. با اینکه حرفای فنا زده شده، مراحلی را پیموده، از قیود به در آمده و ریاضت کشید، خودش را شستشو داده، تطهیر کرده، از اولم همونطور که روایاتم داره، دستورم داره که میخواد توبه کنه، بله مستحب است که غسل توبه کنه، حالا غسل توبه کرده، خودش را شستشو داده و بله گفت خدا یا دیگه خودم را شستم و کنار گذاشتم. با این همه که با این شرایط پیش آمده، میدونیم که در کنار، در دامن طبیعت هستیم و همونطور که در تفسیر آیه کریمه اهدنا الصراط المستقیم فرمودن، بعضی از سوالهای سطحی که باز ما برای چی اهدنا الصراط المستقیم؟ مگه صراط المستقیم اسلام نیست؟ ما اسلام آوردیم دیگه، با چی میخوایم که اهدنا الصراط المستقیم؟ خب اینطور نیست، درست اسلام آوردی، اما آن فان دست اندازها، خطرها، جهنمها، افراد و تفریدها، مزاحمها، بله چه در پیش آن فان، مگه دست بردار است عالم طبیعتی؟ دم به دم آدم احتیاج دارد، بار اله پناه به تو، اهدنا الصراط المستقیم، افراد تفریق، خدای من بر مسیر وسط باشم و نیفتم، الیمین و شمال مزله و الوسطاه الجاده، دم به دم آن فان صراط مستقیم میخواد که نیفته، سقوط نکنه، هوی نکنه. درست اسلام آورده یه حرفه، بله سال سبک دیگه، سال سنگینیم، هنوز بقیه ای هست برای این همه مراحل را سیر کرده، بله هنوز فنا به گردن او حق داره، بله که اون حقوق باید ادا بشود، که فنای در اقسام فنا، یکی از اسماء الله، نام شریف حق سبحانه او مفنیه، مفنی، بله این مفنی، همه اسماء الله دیگه آن فان، اینها مظهر دارن، اینها معناشون پیاده میشه، همونطور که عالمه، همونطور که رازقه، همونطور که قادره، همونطور که بصیره، همه اسماء الله را، آن هیچ اسمی بیکار نیست، همونطور که قابضه، همونطور که باسطه، همه در کارن دیگه، ولی اینطور آن فان عالم هم میگه قبض و بسط هست به چند معنا که یکی پس از دیگری ولی پیش میاد بحثش میشه. خداوند درجات مرحوم آقای آمولی رو متعالی بفرماید. روزی خدمتش رفته بودم، روزهای خلاف متعارف درسی، بله صحبت پیش آمده، فرمود که این شعر سنایی رو چجور معنا میکنی؟ عارفان هر دمی دوید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. قدید قورمه، گوشت را میگیرن، این را سرخش میکنن، قورمهش میکنن، نگه میدارن، این قدید. عنکبوتان مگس را میگیرن، تو اون تورشون قدید میکنن، کهنه و نگه میدارن و بعد ها میخورن. اما عارفان هر دمی دوید کنن، اسم شریف قابض باسط آن فان در کارن قبض و بسط. و به تجدد امثال به تغییر، همین بعضی از تغییرها برای ما یه مقداری روشنه که الان داره شب میشه و روز گذشته اینطور، بعد یواش یواش میبینیم که نخیر تغییر آن فانه، دم به دمه، ولی تا آدم توجه پیدا کنه که حالا حرفش پیش میاد، میبینه که توحید در ذات فنا، حق سبحانه و مفنیه، یه مقام فنا، فنای در افعال که میگن محو. یعنی چه؟ یعنی فعل را فعل الله میبیند، اسناد حرفیه، فعل به حول الله و قوتهی حرفیه، اقوم و اقعد اسناد داره، فعل و ما تشاؤون الا ان یشاء الله است. در مقام محو این فنای فعل، همه افعال بله منتهیش به فعل الله. پشت سرش فنای دیگر اصطلاحاً میفرمایند تمس. تمس همه صفات فانی در صفات الله هست. بصیر است آقا، اما این عرض عارض جسم شده، جسم که بصیر نی، ببین بصیر کیه. سمیع است، ببین سمیع کیه. متکلم است، ببین متکلم کیه. مرحوم سید ابن طاووس ایشون در اقبالشه یا در اون فلاح السائلشه میفرماید که مؤذن که میگوید حی علی الصلاه، امر میکند اینقدرم ظاهر بین، ببین بلنگوه، ببین گوینده کی داره اعلام میکنه، حرف از جانب کیه. بله همچه توحید در صفات، محو در صفات، پشت سرش محقه که توحید در ذات است. لا اله الا الله وحده وحده وحده. نحوی میگوید وحده دوم و سوم، تأکید وحده اوله، بگوید حق با اوش، او این درس رو خونده، این بیش از اینم کسی توقع نداره، به ترکیب نحوی درسته. اما جناب عالی میفرمایید که نهفته معنی نازک، بسیش در خط یار، تو فهم آن نکنی ای ادیب. من دانم اله است، اله، لا اله، اله رب است، لا اله الا الله، لا وحده، توحید در افعال، وحده، توحید در صفات، وحده، توحید در ذات. این تو این نحوه. حالا این حقوق فنا را بله در این مراحل سگانه ادا کند. ان علیه بقیتا من حقوق الفناء فی الفناء، که دیگه اینها را نبیند. بله فوق این حرفا چیه اون فناء فی الفناء؟ الذی هو ازالت و قید تقید به حکم احد تجلیینی که اون قسم حقایق داشت، دیروز اون مباحث گذشته داشت، از ظاهری و الباطنی، به حیث و لا یحجب کلون تجلی ظاهری عن الاخر، از باطنی و بالعکس. فی توجه و سالک هین ازن توجهن حقیقیان الى حضرت جمع الجمع، که حال در این پیشگاهه. حضرت سر زبان این آقایان فراوان است. حالا بله اینها دیگه از این الفاظی که سر زبانشونه، حضرت فراوان، بسیار، مقامات وجود را، حالات را، عناوین را، پیش آمدها را، اینها را به تعبیر به حضرت فراوان دارند. الى حضرت جمع الجمع، مستمدن منها، از این حضرت جمع الجمع، مقام احدی، فی ذالک باستعدادهی، تا حالا طور شکارش چه، تا بینشش چه، تا معرفتش چهر اینطور بل اونها وابسته خیلی به کثرت نیست، حضور تقویت بشه، اندیت تقویت بشه، بله عمل جان داشته باشه، کم باشه جان داشته باشه، مقوی باشه، لیبلوکم ایکم احسن و عملا باشه، نه اکثر، اکثر ملاک نیم. فتدارکته، حالا به استعداد خود میخواد، از اون طرف که ملال نی، بعد نقل حدیث میشود، از اون طرف که ملال و خستگی نی، از این طرفه، اون طرف که در رحمتش بازه و همواره همه را به سوی خود میکشاند، ناشیه همه به دست اوست که به سوی خودش میکشاند همه را. فتدارکت هل عنایت الازلیه، اولا به فناء معرفتهی که این معرفتش المقیدت به احد تجلیین ظاهری و باطنی، از این قید در میاد یک فنا. و ثانیاً به فناء تعین کل منهما و تمیزهی فی حضرت جمع الجمع، این دو قسم. و ثالثاً بالفناء عن شهود هذا الفناء، که چطور فرمودی فوق اتصال شده، فوق انفصال شده، هیچ یک از این دو را به استقلال نمی بیند، این دیدن نبوده باشه، خودش بله در یک مقامی قرار گرفته که اونها را زیر پر داره. به نحو من البیان که حالا در این تعین ها پیش میاد احتیاج داریم، مثلا سوال بشه میبینید که اینجا یه جوری دیگره که اونها نیست، مثلا اینطوری تمثیل تنظیر. حالا ما تو کتاب ها از کشف المراد گرفته تا اسفار و شفا و اینها خوندیم که اقسام تقابل 4 تاست دیگه، بله فرمودید که تقابل تزایف، تقابل تضاد، تقابل عدم و ملکه، تقابل ایجاب و سلب. خیلی خوب. خب حالا بفرمایید که مثلا سوال صحبت برای تنظیر، حالا بین نفس و بدن کدام یکی از این اقسام تقابله؟ بخوایم این 4 قسم تقابل رو پیاده کنیم چی بگیم؟ عدم و ملکه، ایجاب و سلب، تزایف، تضاد، کدامه؟ و این 4 قسم تقابل رو که کاوش کنیم و زیر رو کنیم میبینیم که هیچ یک بر تقابل نفس و بدن پیاده نمیشه، هیچ یکی از این اقسام تقابل نیم. و تقابل بین نفس و بدن و چه نحو تقابله؟ اول میفرمایید که آقا ما 2 شخص نیستیم، 1 شخصیم، پله پله داره درست میشه، داره جواب گفته میشه که ما 2 شخص نیستیم، 1 شخصیم. همچون نیستش که بدن و نفس را اگر در مخاطبات و در گفته های متعارف و محاورات میگیم راکب و مرکوب و، ولی اینها به ضرب من تعبیره، اینها برای پیاده کردن بعضی از مطالب خطابی و اقناعیه، و الا حرف راکب و مرکوب نی، حرف صحیح چیه؟ اینه که بدن مرتبه نازله نفسه، یه هویت و یه شخصیت انسان، انسان یه هویت و یه شخصیت، منتها یه شخصیت ممتد از دامن طبیعت تا فوق عرش، یک موجود ممتد کجایی هست. بعد اصلا دو چیز نیست که تا بفهمون اقسام تقابل بین 2 چیزه، اصلا 2 چیز نیست که تا اقسام تقابل پیش بیاد، این اولا. و ثانیا همچون نیست که تقابل انحصار داشته باشه به اقسام 4 گانه. فرمودید که از اقسام تقابل، تقابل محیطی و محاطیه، تمیز محیطی و محاطیه، که من عرف نفسه فقط عرف ربه، این تمایز را بین حقیقت خودت و قوای این حقیقت و محال قوای این حقیقت و اعضاب و جواره این حقیقت پیاده میکنی. میفرمایی چشم زید، آخه زید با این چشمه، موضوع بحث چیه؟ چشم زیده، زید کدومه که چشم زید؟ اضافه کردی چشم رو به سوی زید، خود چشم جز زیده، زید با این چشمه، به ضرب من التعبیر جدا میکنیم، و الا این حقیقت زید، یه حقیقتی است که چشم او، گوش او، اعضا و جواره او، قوای این اعضا و جواره همه شؤون این نفسن. منتها حرفی که بزنیم تمیز بین اون حقیقت کل و این شؤونش و کسراتش، تمیز محیطی و محاطیه، تقابل محیطی و محاطیه. این معنا را، این تقابل را، ولو اینکه دو سه جای تمهید القواعد خوندیم، حالا یادم باشه انشالله فردا بیارم اون تمهید را، سه چهار جایی که بحثش شده برد برسانیم. ولی در تمهید، ولو اینکه چند جا خوندیم، میدونیم تمایز بین کل و جز، تمایز بین یه هویت واحده ذات مراتب و ذات شؤون و اینها اقسام چارگانه تقابل نی و تقابل محیط و محاطیه. و تعین عبارت اخرای تمیز، تعین یافته، تعین یافته یعنی تمیز یافته. اینجا نحوه تعین کل از جز چجوره، چه نحوه است؟ میفرمایید که نحوه تعینش، تمایزش، اون چهار قسم نیست، چون دویت نیست، موضوع منتفیه، یه شخص واحد، یه حقیقت واحد محیط و محاطیه. این معنا را از خودت بگیر، مراتب تعینهایی که در خود میآوری نسبت به مافوق و مادون، و میاییم راجع به تعینهای نظام هستی که اقسام تعین حرفش را میزنیم. مثلا حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اول ما خلق الله نوری، و اون نور تعین نخستینه که اینجا داریم تعین. الان بعد از این دو سطر میگیم تعین ثانی، این تعین برزخ ثانی که اون تعین اول ذیل این بحثه که رسیدیم به مقام احمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اونجا اون تعین اوله، اونجا اون برزخ، اون برزخیت اولاست که حالا عروجن این نفس کامل مقام ختمی عروجن به اون، بله، به اون صادر نخستین، به اون تعین اول، به اون برزخیت اولا میرسد که به قول شیخ بزرگوار صاحب فتوحات در باب ششم فتوحات فرمود که کسی به تعین اول نرسید مگر دو نفر، یکی خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم و دیگری اقرب الناس الیه. کی بود اقرب الناس الیه؟ علی ابن ابی طالب. چطور شده که او اقرب الناس الیه؟ لانه کان سر الانبیاء والعالمین اجمعین. اینها در خاطر شریف باشه تا پله پله پرورده بشه انشاءالله.